أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما عرضم که در حدیث عقل و جهل بودیم. بنده وعده کردم که اگه فرصت بکنم این فراز مؤمنون قد امتحن الله قلبه للایمان رو خدمت شما توضیح بدم. خب متاسفانه چون در واقع درگیر برنامه هستم، تو تبلیغ هستم و از صبح تا شب جلسه هستم، فرصت نشد که این کار اونچنان که حقش هست کار قبلی رو جمع‌بندی کنم و خدمت شما عرض بکنم. لذا انشاءالله وارد حدیث بعدی میشیم. انشاءالله فرصت بشه سعی میکنم برای شنبه یا یک شنبه اینو جمع‌بندی کنم و بعد خدمت شما عرضه بدارم انشاءالله. اما اگه بخوایم حدیث بعدی رو هم خدمت شما عرضه کنیم، حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام هست. در این حدیث، حالا حدیث رو هم متاسفانه فرصت نکردم رو پاور ببرم، خدمت شما میخونم، بعدش پاورش هم آماده میکنم و انشالله توی کانال خدمت شما میفرستم. در این حدیث امام صادق علیه السلام میفرماین ما کلم رسول الله علی عباده به کنه عقلهی قط و قال رسول الله انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ما کلم رسول الله العباده بکنه عقله، هیچگاه پیغمبری با مردم در واقع از اون کنه عقلش، از اون نهایت عقل خودش هرگز صحبت نکرده. یعنی این گونه نبوده که پیغمبری یاد به اندازه فهم خودش از مردم انتظار داشته باشه و با مردم اینگونه بخواد صحبت کنه، همونقدر که خودش میفهمه همونگونه صحبت کنه و انتظار داشته باشه که دیگران هم به همون اندازه بفهمن. بعد فرمود که رسول خدا میفرماین انا معاشر الانبیا، حضرت صادق از قول رسول خدا نقل میکنه که ما در واقع گروه پیغمبران امر شدیم که با مردم به اندازه عقل خودشون صحبت بکنیم. خب این روایت در واقع داره تصریح میکنه که میزان عقل مردم متفاوت هست و در ادامه هم خواهیم داشت که عقلو هبا من الله و الادب و کلفه، اینم جز روایت هایی که در پیش روی ماست. نه در روایت خدمت شما کم 18 هم هست که ابی هاشم جعفری میگه کن نائن در رضا علیه السلام نزد حضرت رضا بودیم که ذکر عقل و ادب به میون اومد. حضرت به من گفت ای ابا هاشم العقل هبا من الله. عقل چیه؟ عقل در واقع هدیه است از سمت خدا، عقل خدا میبخشه، موهبتی است که خدا به انسان ها عطا میکنه، ولی ادب در واقع با رنج و سختی به دست میاد. هر کس که فمن تکلف الادب قدر علی، هر کس که برای ادب زحمت بکشه به دست میاره، ولی هر کس که در راه کسب عقل رنج ببره لم یزدد بذلک الا جهلا، فقط بر نادانی خودش اضافه میکنه. حالا این فراز آخرش رو در سر جای خودش عرض خواهم کرد. در واقع دو تا روایت بعد هست، ولی اینکه العقل هبا من الله، عقل موهبتی است که خدا عطا میکنه، قبلا هم عرض کردیم و به اندازه عقل مردم ازشون انتظار میره. تو روایت اول داشتیم، در روایت های دیگه هم داشتیم که در واقع میزان ثواب و عقاب عقل، مخاطب امر و نهی عقل، به اندازه عقل که انتظار میره و ثواب داده میشه و عقاب و عتاب انسان خواهد شد. لذا باید انسان به اندازه عقول مردم رو درک کنه و به همون اندازه باهاشون صحبت کنه. این معنیش این نیست که در واقع عموم واجبات بعضیا برگردنشون نمیاد چون عقلشون کمه. اونی که خدا بر همه صاحبان عقل، همین که دیوانه نیستن، واجب کرده، اونم تو هر سنی که خودش در نظر گرفته، مثلا گفته در فلان سن، در سن بلوغ نماز واجب میشه، منظورش اینه که در سن بلوغ برای کسی که سالمه از لحاظ جسمی عقلش به حدی اعطا میشه، به اندازه بهش عقل اعطا میشه که انتظار تبعیت این تکلیف از اون میره و اون در واقع میشه اینقدر بهش امر کرد و ازش انتظار داشت و به خاطر ترکش عقابش کرد. ما هم تو زندگیمون باید اینو توجه کنیم. این به نظرم این روایت مهمتر از هر چیز یک نکته تربیتی در واقع در درون خودش داره و اونم اینه که مثلا من با همسرم چطور برخورد میکنم، شما با همسرتون، مرد با زن، زن با مرد، آیا عقل طرف مقابل رو در نظر میگیره؟ نه اینکه بی احترامی به کسی بخوایم بکنیم، گفتیم یه عقلی خدا به انسانها عطا میکنه به اندازه ظرفیت موجودش. بعد شما اگر بر اساس اون چیزی که فهمیدی عقلت حکم میکنه، آقا برو دنبال نبی برات فرستادن، برو بشنو بفهم عمل کن، اگر عمل کردی عقل بیشتری به شما عطا میشه. اینم قبلا گفته بودم و در واقع در یک سیکلی، در یک چرخه‌ای هی این عقل افزایش پیدا میکنه، یعنی بیشتر به ما عطا میشه. یه عقلی عطا شده، ما اراده می کنیم تا به اون حکم عقل گردن بگذاریم، بریم علم بیاموزیم، بعد علمی که دریافت کردیم بر اساسش عمل کنیم. خدا هم در این صورت عقل بیشتری به ما عطا خواهد کرد. درست شد؟ اما حالا فرزند فی زمان حاضر، در زمان حاضر تو شرایط فعلی، مثلا عقل فرض کن فرزند من، همسر من، پدر من، مادر من اینقدره، آیا من باید با کنه عقل خودم با او صحبت کنم؟ مثلا الان من اینقدر متوجهم، فرض کن اینقدر از انبیا یاد گرفتم، حالا باید برم با پدر و مادرم مثلا فخر بفروشم یا مثلا یه جوری باشون حرف بزنم که اصلا اونا نمیفهمند. مثلا بابام میگه آقا این کارو نکن. حالا پدر ما به رحمت خدا رفته، خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو و انشالله ایشون رو، ولی انشالله پدر شما در قید حیات باشه یا مادرتون، میگه آقا این کارو نکن. بعد من مثلا برم با کنه عقل خودم، چون فکر میکنم این کار الان تکلیف و فلان فلان، برم با این ادبیات باهاشون صحبت کنم. نه خب برم با زبان خودش مثلا از اون مرز، از اون تعلقات خودش استفاده کنم، اینم او با چی گره خورده، او چی رو میفهمه و با همون زبان باهاش مواجه بشم و حتی اگر کاری هم تکلیف من اصلا میخوام انجام بدم. مثلا بنده میخواستم ازدواج کنم، آقا پدر ما میفرمودن که شما شغل نداری مثلا که میخوای ازدواج کنی. بنده یقین داشتم که نیازی به شغل بالفعل نیست، همین که من جربازه کار کردن دارم و میخوام ازدواج کنم، ازدواج از ابواب روزیه، منم در میدان هستم، خدا هم رزاقه و همین کافیه. ولی پدرم ولو ایمان داشت، ولی این نگرانی براش میابرد. خب من به قدر همون مقداری که ایشون میتونست تحلیل بکنه باش مواجه شدم، رفتم گفتم آقا بنده مثلا این توانایی دارم، میتونم درس بدم، بعد یه وام اینجوری میگیرم. بعد اون موقع وام مهر میدادن، مهر امام رضا مال ما قدیما، و بعد نمیدونم میتوانم اصلا PLC بلدم یا کم یاد گرفتم، الان نمیدونم چقدر بازارش خوبه، چقدر اینقدر از این صغرا کبراهای معقول که تصمیم بر انجامش نداشتم گفتم، ولی گفتم میتوانم، همه اینها ممکن است و جای نگرانی نیست. و این امکانها قلب اوشون رو محکم کرد، ولی بنده میدونستم که من دنبال وظیفم میرم و نیازمند این امکانها نخواهم بود. دروغم نگفتم، گفتم اینا ممکن است به قدر عقلش، و اونم با من همراهی کرد. ولی حالا اگه من برم بگم نه آقا شما خدا رزاق است، شما نمیفهمی، این هم غلط است، هم بی احترامیه و هم نتیجه نمیده. نظام ما باید از انبیا یاد بگیریم و با مردم به اندازه عقلشون صحبت کنیم. ریشه بسیار از مشکلات در خانواده ها همینه که شما در نظر نمیگیری که بابا همسر تو اینه، بابا شوهرت، خواهرت، برادرت، مادرت، پدرت، اینا اینقدر میفهمه. شما ببین با همین چگونه میتوانی در واقع معاشرت بکنی و در واقع ارتباط بگیری. این از این حدیث که خدمت شما عرض کردم و به نظرم همین نکته. حالا این میشه مثال زد، توضیح داد، با بچه ها هم به همین صورت هست. حالا اینم به نظرم مثال خوبیه که جا داره. ما واقعا در نظر نمیگیریم عقل بچه ها رو. میگه آقا بچه میفهمه. خیلی ها من دیدم آقا بچه 4 ساله، میگم آقا این بچه 4 ساله عقل درست حسابی نداره. نه آقا خیلی هم عقل داره، خیلی هم میفهمه. ناکن فلان صحبت رو چجوری میگه؟ میگم بابا اینو میگه ولی نه به اندازه تو میفهمه این چی میگه، و بعد خیلی چیزا هم نمیفهمه. نگاه کن که زمان و مکان و غلط به کار میبره. بنده میگم نگاه کن دیروز و امروز میگه به جای امروز میگه فردا، یعنی هنوز زمان رو نمیفهمه، زمان رو غلط به کار میبره، واژه هاش هنوز براش ملکه نشده، یعنی هنوز زمان دستش نیست. بعد کسی که زمان دستش نیست تو چه انتظاری ازش داری؟ تحلیل دقیق از زمان نداره. باید درک بکنی که این عقلش به این مقدار هست، نه اینکه تو همه همیشه همه رو فکر کنیم از خودمونن. اگه خودمون نمیفهمیم فکر کنیم همه ما میفهمیم، یعنی همه، اگه همه عقلای عالم جمع بشن حرف درستی رو بزنن ما فکر کنیم اونا اشتباه میکنن چون ما نمیفهمیم. احتمال نمیدیم که ما نمیفهمیم، هزار نفر دارن میگن. وقتی 1000 نفر دارن یه حرفی رو میگم، خب یه احتمالم بده خودت نمیفهمی، عقلت نمیرسه. از اون طرف اگه عقلمون خیلی زیاد باشه ولی نتونیم ارادمون رو کنترل کنیم، چون میتونه عقل خیلی زیاد باشه ولی اراده تقوا نورزه، عقل حکم میکنه که اگه عقلت هم زیاده به اندازه عقل مردم باشون حرف بزن، اینم حکم عقله. ولی تحلیلمون، فهممون زیاده ولی به این حکم عقل گردن نمیگذاریم و بر اساس هوا در این مورد عمل میکنیم و فکر میکنیم چون ما میفهمیم همه هم باید بفهمن، اگه نمیفهمن پس چنین و چنان و ای وای چه شده است و نمیدونم. مثلا شوهر به زنش میگه این نمیخواد از ما تبعیت کنه. بابا شاید اون تبعیتی که مد نظر تو این اصلا براش حل نیست، این واقعا این انتظاری که از ایشون داری واقعا در سطح این نیست، اصلا توان انجامشو نداره، یعنی اگرم بفهمه نمیتوانه محقق کنه. اینها خیلی نکات مهمی است. بعد در روایت بعدی امیرالمومنین فرمودن ان قلوب الجهال تستفزها الاطماء و ترتهنها المنا و تستعلقها الخدائق. خب تستعلقها الخدائق، میگه قلوب آدم‌های جاهل چه خصوصیتی داره؟ دل‌های جهال. حالا جهال رو بعضی وقت نادانان معنی کردن، ولی ما عرض کردیم که دیگه جهل فقط نادانی نیست، چه بسا آدم بدانه رو به عالم قد قتله جهله، چه بسا عالمه ولی جاهله. یعنی چی؟ نه اینکه نادانه، یعنی بر اساس علمش عمل نمی‌کنه. حالا جهل هم تو همین معنا دیگه، ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع، یعنی طمع او را از جا بر میکنه. اینجوریه، یعنی یه دفعه دلش میریزه، دیگه طمع میکنه در فلان مال، طمع میکنه در خدای نکرده ناموس مردم یا اینا، یه دفعه حری به قول ما دلش چی میشه؟ میریزه به سبب این طمع. و ترتهن و حل منا، اینا علامت های جاهله که طمع یه دفعه دلش رو تکون میده، از جا بر بیکنه و آرزوها اون رو مرهون خودش کرده. ترتهن و حل منا، یعنی در گرو آرزوهاش قرار گرفته، آرزوها اونو گروگان گرفته. این در گرو به آرزوهاشه، این داره میدوه دم به دقیقه که فقط به آرزوهای خودش برسه، در حالی که بسیاری از آرزوهاش معقول نیست، آرزوهاش بر اساس هوای نفسه یا وسوسه شیطانه. گفتیم آرزوی طولانی عقل رو از بین میبره. ها آرزو هم گفتیم غیر از در واقع آرمان هست، آرمان با واقعیت گره خورده، آرزو لزومن در واقع ریشه در واقعیت نداره، بلکه گره در هوای نفس من داره، دوست دارم ها، و این دوست داشتنی هام مرو در گرو گرفته. این نشون دهنده جهل منه و تستع لق و حل خدائق و نیرنگ ها در واقع چیکار کرده؟ براش علقه ایجاد کرده و اون رو به دام انداخته. نیرنگ های حالا جن و انس، جاهلان جنی و انسی اون رو به دام انداخته. یا گراف گرفتار طمع، یا گرفتار آرزو، یا گرفتار خدعه های این و آن. جاهل اینجوریه ها، یا در طمع یا در آرزوی رسیدن به آرزوهاشه و یا گرفتار نیرنگ ها هست. الحمدلله رب العالمین.